أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحت تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفداء. یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكرة و اصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. در جلسات گذشته که در محضر شما برادران و خواهران بزرگوار بودم، صحبت ما درباره چگونگی تحصیل محبت خدا بود. گفتیم آنچه که میتواند تحول اساسی در زندگی معنوی انسان ایجاد کند محبت خداست. اگر انسان دست به این کیمیا پیدا کند، یک جا اخلاق رزیده از وجود او زدوده می شود و یک جا همه اخلاق نیکو برای او تحقق پیدا می کند. و کلید این گنج، کلید گنج محبت خدا، ذکر است، یاد خدا. اگر انسان بتواند به این کلید دست پیدا کند، می تواند کیمیای گنج، کیمیای محبت خدا رو به دست بیاره. حالا نکته ای که در این جلسه می خوام خدمتتون عرض کنم این است که اون چه موجب ظهور آثار ذکر است تداوم ذکره. اینو خوب عنایت کنید. اون چه میتواند انسان را از برکات یاد خدا بهره‌مند کند تداوم ذکر است، استمرار ذکر است. ذکر منقطع تأثیر دارد ولی نه چندان. توجه منقطع به خدا، متقطع، منقطع، این اثر داره ولی اثرش کمه. اون چه میتواند یک تحول اساسی در زندگی انسان ایجاد کند تداوم ذکر، استمرار ذکر است که در برخی از نصوصی که قبلا هم ظاهرا خدمتتون عرض کردیم به این نکته اشاره شده، مثل این روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست: دوام و ذکر ینیر القلب و الفکر. دوام، این که انسان دائما به یاد خدا باشد. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشم، یعنی دوام داشته باشه، این وقت قلب نورانی میشه. اون حالاتی که برای اولیاء خدا پیدا میشه در نتیجه دوام ذکره. یا مداومت و ذکر قوت الارواح، مداومت یاد خدا غذای جان. همونطور که انسان اگر غذای خوب به جسمش بده جسم تقویت میشه، غذای سالم بخوره جسمش تقویت میشه، ذکر خدا غذای روح انسانه. خیلی تعبیر لطیفیه. یاد خدا غذای روح انسانه. قوت الارواح غذای روحه. و مفتاح و صلاح، این کلید سازندگی است، کلید درستی است. یه تعبیری داره مرحوم فیض کاشانی، این عارف بزرگوار، در این دیوانش هست: دل و جان به یاد خدا زنده دار، به حق چیز کن این دو ناچیز را. یعنی این دل انسان تا یاد خدا نباشه، خالی از یاد خدا باشه، این هیچ ارزشی نداره. شیخ باهام میگه در اون کتاب شعرش، شیر و شکرش یا اون کتاب دیگه است، میگه دل که خالی شد ز عشق اون نگار، سنگ استنجای شیطانش شمار. اگه دل انسان خالی شد از یاد خدا، از محبت خدا، این میشه وسیله‌ای که شیطان آلودگی‌های خودش رو با او پاک میکنه. به دل میرسان دم به دم یاد مرگ، چو مرکب، چو بر مرکب آسیب مهمیز را. حجابت ز حق نیست جز چیز و کس، حذر کن ز کس، دور کن چیز را خدایا، اگر چه نیرزد به هیچ، به چیزت بخر فیض ناچیز را. حالا شاید این آیه‌ای که خوندم بعد از امر به کثرت ذکر به همین معنا اشاره داشته باشه که آثار ذکر نتیجه کثرت ذکره، دوام ذکره، نه ذکر متقطع. ببینید صدر آیه این است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اهل ایمان خدا رو زیاد یاد کنید هر چقدر میتونید، هر قدر که توان دارید یاد خدا باشید، توجه به خدا داشته باشید. این توجه به خدا، یاد خدا رو حالا انشاءالله معنا میکنه، این نیست که حالا یه تسبیح انسان دستش بگیره ای دائما ذکر زبانی بگه، نه، اون حقیقت ذکر این توجه قلبی است. شما الان اینجا بنده در محضر شما هستم، شما دارید گوش به حرف من میدید، دل پیش خدا باشه میشه یاد خدا. بندم دارم صحبت میکنم، اگه احساس کنم در محضر خدا دارم برای شما حرف میزنم میشه یاد خدا. انسان حضور حقیقی داشته باشه. در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی ذر میفرمود که یا ابا ذر اذکر الله ذکرا خاملا، علی ذر خدا را به صورت خامل ذکر کن. قلت و مل خامل یا رسول الله، ذکر خامل یعنی چی؟ قال الخفی، ذکر خفی، این که انسان دیگران نبینن ذاکر است ولی حقیقتا ذاکر باشه. باش، اینم باز از فیضه، چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق. وقتی میگه توی مجلس نشستی عده هم دارن حرف میزنی، دلت رو به خدا باشه، صورت طرف مردم باشه. باش چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق، چون که به خلوت روی روی دلت سوی یار. وقتی رفتی در خلوت، اون وقت هم روی ظاهری طرف خدا باشه، هم دل مغز و جانت توجه به خدا داشته باشه. حالا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اهل ایمان خیلی یاد خدا باشی، و سبحوه بکرتا و اسیرا، صبح و شب خدا رو تسبیح کنید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اوست که با فرشتگانت، با فرشتگانش درود میفرستد بر شما. صلوات خدا، درود خدا چیه؟ رحمت خداست. خدا صلوات میفرستد بر کسی، یعنی رحمت میفرستد برای کسی. هم خدا عنایت میکند و رحمت میفرستد، هم فرشتگان الهی برای شما درود میفرستند. چه چی بشه؟ نتیجه صلوات خدا و صلوات ملائکه بر انسان این است که لیخرجکم من الظلمات الی النور. این فایده این صلوات خدا و صلوات ملائکه این است که حکمتش اینه، فلسفهش اینه، فایدهش اینه که شما از ظلمت ها خارج می شوید، از ظلمت غفلت، از ظلمت گناه، از ظلمت حجاب هایی که میان شما و خداست،
از ظلمت حجاب‌هایی که میان شما و عالم غیب است. از این ظلمت‌ها خارج بشید، بیاید به اون نوری که عالم نور است، همه حقایق در اونها در اونجا آشکار است. این که اول می‌فرماید اذکر الله ذکرن کثیرا، بعد می‌فرماید خدا درود به شما میفرسته که شما را از ظلمت و نور خارج کنه. این میتواند اشاره به این باشه اونایی که اهل کثرت ذکرند. ان الله تعالی جعل ذکره جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد العشوه و تنقاد و بهی بعدن معانده. انسان این ذکر خدا اینجوریه، خاصیتش اینه که گوش کر انسان رو، گوش دل وقتی کره حقایق رو، حقایق غیبی رو نمیشنود. ذکر خدا این گوش رو باز میکنه، ذکر خدا چشم دل رو باز میکنه، ذکر خدا حجاب دل رو برطرف میکنه. کدوم ذکر؟ این ذکر. اگر این کثرت ذکر شد بعد چی میشه؟ بعد انسان از این تاریکی ها خارج میشه، احساس میکنه جانش نورانی شده، احساس میکنه قلبش نورانی شده، احساس معنویت میکنه، احساس نورانیت میکنه. اون کدورت هایی که در جانش هست زنگارها احساس میکنه دیگه نیست. تا اون که انسان برسه به اون قلت یقین که معرفت شهودی است که انشاءالله اون بالاترین مراحل سیر سلوکی که عرض میکنه. چون مرحوم فیض کاشانی یک کتابی داره به نام زاد و سالک. این رساله در پاسخ به یکی از خواسته های یکی از طلبه هاست. یکی از طلاب به علوم دینی ایشون از مرحوم فیض، از این عارف بزرگ میخواد یه دستورالعملی میخواد برای سیر و سلوک. ایشون یه در جواب این نامه، در جواب این درخواست یه نامه مفصلی مینویسه که رساله کوچیک هست، تو کتابخونه معمولا دارن. به نظرم یه 10 رساله هست که آیت الله استادی چاپ کردن از فیض. یکی از اون کتابهایی که در اون 10 رساله هست همین رساله زاد و سالک هست. کتاب خوبیه، کتاب کوچیکیه، بگیرید بخونید، کتاب خوبیه. شون در اونجا 25 رهنمود میده برای کسانی که طالب سیر و سلوک الالله هستن. در رهنمود 18 اینجوری میگه، یکی از رمز و رازهای سیر و سلوک و رسیدن به مقصد اینه: قدری از اذکار و دعوات را ورد خود ساختن در اوقات معینه، که حالا هر ذکری میخواد باشه در یک وقت معین، خصوصا بعد از نمازهای فریضه، و اگر تواند در اکثر اوقات زبان را مشغول ذکر حق داره. چون میگه همین ذکر زبانی هم در اکثر اوقات این زبانش ذاکر باشه، و اگر چه جوارح در کارهای دیگر مصروف باشد، داره کار دیگه انجام میده، زبانش ذکر خدا بگه. زهی سعادت. از حضرت محمد باقر علیه السلام منقول است که زبان مبارک ایشان در اکثر اوقات تر بود به کلمه طیبه لا اله الا الله. حتی اگر چیزی می‌خوردند و اگر سخن می‌گفتند و اگر راه می‌رفتند الی غیر ذلک. این اشاره به این روایت هست، این حرف ایشون که در اصول کافی جلد 2 صفحه 498 متن حدیث اینه، از امام صادق علیه السلام است، می‌فرماید و کان ابی کثیر الذکر، پدرم زیاد ذکر می‌گفت، کنت امشی معه، من همراهش می‌رفتم، و انه لا یذکر الله، هم تو راه داشت راه میرفت ذکر میگفت، و آکل و معهد تعام و انهو لیاز، غذا میخورد در حال غذا خوردن ذکر میگفت، ولقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، داشت حرف میزد ولیکن ذکرم میگفت. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، خدمتشون میرسیم وقتی که ساکت چیزی صحبت میکرد میبینی که ایشون شروع میکرد مثلا به ذکر گفتن. و کنت ارى لسانه لاذقا بحنکه یقول لا اله الا الله. یه مرتب میدیدم که این زبانش به سقفش میخورد، به کامش میخورد و این ذکرش ذکر لا اله الا الله. یکی از اذکار بسیار مفید در تحول معنوی هم ذکر لا اله الا الله. بعد ایشون میفرمان این حرف حیز است، چه این ممد و معاونی قویست مرسالک را. این ذکر دائم یک کمک بسیار نیرومندیست برای سالک. و اگر ذکر قلبی را نیز مقارن ذکر لسانی سازد، به اندک زمانی فتوح بسیار رو میدهد. اگه بشه همراه این ذکر زبانی ذکر قلبی هم باشه، این فتوح، این فتوحی که در لسان عرفا میاد، همون مکاشفاتی است که برای انسان‌های سالک تحقق پیدا می‌کنه. پس تا می‌تواند سعی نماید که دم به دم متذکر حق می‌بوده باشد، تا غافل نشود که هیچ امری به این نمی‌رسد در سلوک. می‌فهمد هیچ دستورالعملی مهمتر از ذکر دائم در ترقی معنوی، در تکامل معنوی نیست. و این مددی است قوی در ترک مخالفت حق سبحانه. اینکه اگه انسان بخواد جلوی غفلت، جلوی گناه، جلوی مخالفت خدا رو بگیره، این دوام ذکر خیلی میتونه در این زمینه مؤثر باشه. خب حالا در اینجا میرسیم به یک مسئله بسیار مهم، و آن کاملترین مصادیق ذکره. قدم به قدم داریم نزدیک میشیم به اون دستورالعمل‌های اساسی برای تحول معنوی که برای شما جوانا که آغاز راست هستید خیلی میتونه کارساز باشه. برای امثال بنده که دیگه آفتاب لب بوم هستیم و موقع رفتنمون هست دیگه، هرچی بخوایم بگیم شدیم دیگه، ولی شماها خیلی میتونید از این دستورالعمل ها استفاده کنید. کاملترین مصادیق ذکر که میتواند انسان رو متحول کند نماز. نماز، نماز. همه عبادات فلسفه‌شون ذکر خداست. همه عبادات به دلیل این که انسان را متوجه خدا می کنند در تکامل انسان مؤثرند. ولی نماز مهمترین رمز سیر و سلوکه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، مرتب هرچی از ایشون ما دستور عمل می‌خواستیم شون می‌فرمودن نماز. می‌گفتیم چیکار کنیم حضور قلب پیدا کنیم، می‌فرمودن نماز. نماز اول وقت توجه به نماز. می‌گفتیم که چیکار کنیم وقتی میریم مکه، در مدینه، در حرم شریف این حال داشته باشیم، می‌گفت توجه به نمازت کنه. و اشاره می‌کردن به این روایت که امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، و علم ان کل شیء تبع للصلاه. همه چیز دنبال نماز، همه چیز دنبال نماز. اگر انسان توانست نمازشو درست کنه، نماز درست شد، همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. هرچه انسان سرمایه گذاری کنه روی نماز، که نمازی بخونه که قبول بشه، نمازی بخونه که مورد توجه خدا باشه. اینو شاید یه بار دیگه هم یکی دو بار دیگه هم نقل کرده باشم براتون که آیت الله بهجت همون روزای اول که من خدمتشون رسیدم در سال 70 رو این نکته چند بارم تاکید داشتن که استاد ما، یعنی استاد ایشون، آیت الله قاضی بزرگ سید علی قاضی می‌فرمود هر کس نمازهای پنجگانه رو اول وقت بخواند به تمام کمالات دست پیدا می‌کند و اگر پیدا نکرد منو لعنت کنه. این حرف خیلی بزرگه. چون می‌فرمود به خاطر این ذیلش دیگه میگه من جرأت نمی‌کردم اینو برای کسی نقل کنم این مطلب رو از آقای قاضی، چون میگه اگه نرسید من لعنت کنه. بعد دیدم که میگفت دیدم کسی دیگه هم از ایشون نقل میکنه، دیگه منم نقل کردم این مطلب رو. همچنین میفرمود که حتی نمیگفت نماز با حضور قلبم نمیگفت، یعنی اگر کسی مواظبت کند بر نماز اول وقت خود این سبب میشود انسان بتواند حضور قلبم پیدا بکنه. من در دستورالعمل‌های دیگران هم دیدم این رو. مرحوم شیخ حسن نخودی که هم نگاه می‌کردم در این کتاب نشان از بی‌نشان‌ها، داوود شما هم دیدید، ایشون هم روی این مسئله تأکید داره، میگه در طریقه حقیر اصل همه کارها توجه به معانی نماز است، بعد چیزهای دیگر. چند بار این رو در صحبت‌هایی که ایشون در نامه‌هایی که می‌ذاره دستورالعمل می‌گه نماز خیلی ساده. ببینید خیلی هستن که دنبال سیر و سلوک هستن، مثلا در این سال‌های اخیر ایده از خانم‌ها و به طور افراد نابابی می‌خورن که ذکر بهشون میدن، دستورالعمل میدن، چیزایی میدن که منحرفشون میکنن و این یکی از خطرها شده این مسئله عرفان بافی و سیر و سلوک و این الفاظ قشنگ الان شده یکی از دامهایی که ادعی رو به انحراف کشیده، به گناه کشیده، به فساد کشیده. خود این شده یه مشکل. اگر راهی غیر از این چیزی که انبیا گفتن برای سیر و سلوک داشت، خب اونا میگفتن بهترین ورد خودسازی نماز، ذکر، توجه خدا حفظشون. این آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی ایشون نقل میکردن، میگفتن که پدر ایشون آمیز عبدالعالی تهرانی از دوستان حضرت امام بودن و از اولیاء خدا، دارای مقامات و کشف و کراماتی هم بودن پدر این بزرگوار، بذار ایشون همچین حاج آقا مرتضی تهرانی. شون میگفتن از یکی از بنده خدایی آمد پیش من یه وقتی گفتش که بله من خدمت پدر شما رسیدم، گفتم من یه سلسله مشکلات داشتم، رفتم پیش فلان آقا، به فلان آقا فلان ذکر رو به من داده نشده، فلان ذکر رو داده نشده، فلان ذکر رو فلان کار دستور رو عمل رو داده نشده، حالا شما ممکنه یه رهنمودی من بدید مشکل من حل بشه. تعبیرش این بود که میگفتش که پدرت به من گفتش که این از کاری که تو گفتی اگه تو توپ میریختن منفجر میشد، چطور تو مشکلت حل نشده؟ حالا من یه دستور عمل من بهت میدم، عمل میکنی؟ گفتم بله. گفت چی؟ صبح، هر روز صبح ظاهرن بعد از نماز صبح یه تسبیح 100 دانه دستت میگیری، میگی من خرم. خب ظاهرش هم چیز بدی هست، من خرم. گفتم چشم، چه روز مثل این ذکر رو گفتم دیدم حل شد مشکلم. چه اون همه ذکرهای قوی به همون داده بودن هیچی نشد، ایشون چه روز اینجوری گفت؟ یعنی مشکلش چی؟ مشکلش خودش بوده. حالا این ظاهر قضیه تعبیر بدی هست، ولی این مشکل حجاب خودش بوده که این نمیذاشت این ذکر را کارگر بشه. یعنی خودبینی، این منیتی که در وجود این بنده خدا بوده، این آفت ذکر بوده. چون آف ذکر در صورت که گرفتار آفت باشی، شما هرچی غذای خوب بخوری در کنارش هم یه چیزی بخوری که مضر باشه، خب اثر نداره. استاد خوب، مربی خوب میفهمه که این مشکل کار کجاست. اونا نمیفهمیدن مشکل کار این چیه، ولی مربی که میشناسه مثل اون طبیب حاذقیست. مربی های معنوی، استاد کامل، از مرحوم آیت الله قاضی نقل میکنن، استاد آقای بهجت نرم میکنن که ایشون گفته بود اگه انسان نصف عمرش هم دنبال یک مربی کامل بگرده این میارزه، چون اگه یه مربی کامل انسان دست پیدا کنه اون نصف دیگر رو میرسه به مقصد. مربی کامل یعنی مثل یه طبیبی است که این تشخیص میده این مشکل این بنده خدا چیه، این اشکال کارش کجاست، همونجا دست میذاره رو همون مشکل، مشکل رو حل میکنه، این به مقصد میرسه. مشکل چی هست؟ اینه که خیلی ها هستن میخوان دست مربیگری کنن نمیتونن. همین نماز، اگر کسی به نماز بها داد، این بزرگانی که اهل سیر و سلوک اینا از همین راه رسیدن به مقصد، رسیدن به مقصد دارن میگن، اگر کسی از این راه رو بگیره قطعا به مقصد میرسه. یه تعبیر دیگه داره مرحوم خودکی میفرماد و علم و رحمکم الله مدار الامر یدور علی ثلاثه، اون مدار سیر و سلوک ستاست، یکی از سحر و اکل الحلال و توجه فی الصلاه به حضور غفی ها، یکی شب زنده داریه، نماز شبه که اونم باز یک بحث دیگه ای داره، یکی حلال خوریه، حرام خوری از اون چیزاییست که آثار عبادات رو از بین میبره، یکم توجه به نمازه. اگر انسان بتواند این سه نکته رو رعایت کنه به مقصد میرسه. انشاءالله در جلسه بعد راجع به این که نماز چه ویژگی هایی داره در تحول آفرینی انسان عرایض رو خدمتون خواهم داشت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. در جلسات گذشته که در محضر شما برادران و خواهران بزرگوار بودم، صحبت ما درباره چگونگی تحصیل محبت خدا بود. گفتیم آنچه که میتواند تحول اساسی در زندگی معنوی انسان ایجاد کند محبت خداست. اگر انسان دست به این کیمیا پیدا کند، یک جا اخلاق رذیله از وجود او زدوده می شود و یک جا همه اخلاق نیکو برای او تحقق پیدا می کند و کلید این گنج، کلید گنج محبت خدا، ذکر است، یاد خدا. اگر انسان بتواند به این کلید دست پیدا کند، میتواند کیمیای گنج، کیمیای محبت خدا رو به دست بیاره. حالا نکته‌ای که در این جلسه میخوام خدمتون عرض کنم این است که اون چه موجب
ظهور آثار ذکر است تداوم ذکره. اینو خوب عنایت کنید. اون چه میتواند انسان را از برکات یاد خدا بهره‌مند کند تداوم ذکر است، استمرار ذکر است. ذکر منقطع تأثیر دارد ولی نه چندان. توجه منقطع به خدا، متقطع، منقطع، این اثر داره ولی اثرش کمه. اون چه میتواند یک تحول اساسی در زندگی انسان ایجاد کند تداوم ذکر، استمرار ذکر است که در برخی از نصوصی که قبلا هم ظاهرا خدمتون عرض کردیم به این نکته اشاره شده، مثل این روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست: دوام و ذکر ینیر القلب و الفکر. دوام، اینکه انسان دائما به یاد خدا باشد. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشد، یعنی دوام داشته باشه، این وقت قلب نورانی میشه. اون حالاتی که برای اولیاء خدا پیدا میشه در نتیجه دوام ذکره. یا مداومت و ذکر قوت الارواح، مداومت یاد خدا غذای جان. همونطور که انسان اگر غذای خوب به جسمش بده جسم تقویت میشه، غذای سالم بخوره جسمش تقویت میشه، ذکر خدا غذای روح انسانه. خیلی تعبیر لطیفیه. یاد خدا غذای روح انسانه. قوت الارواح غذای روحه. و مفتاح و صلاح، این کلید سازندگی است، کلید درستی است. یه تعبیری داره مرحوم فیض کاشانی، این عارف بزرگوار، در این دیوانش هست: دل و جان به یاد خدا زنده دار، به حق چیز کن این دو ناچیز را. یعنی این دل انسان تا یاد خدا نباشه، خالی از یاد خدا باشه، این هیچ ارزشی نداره. شیخ باهام میگه در اون کتاب شعرش، شیر و شکرش یا اون کتاب دیگه است، میگه دل که خالی شد ز عشق اون نگار، سنگ استنجای شیطانش شمار. اگه دل انسان خالی شد از یاد خدا، از محبت خدا، این میشه وسیله‌ای که شیطان آلودگی‌های خودش رو با او پاک میکنه. به دل میرسان دم به دم یاد مرگ، چو مرکب، چو بر مرکب آسیب مهمیز را. حجابت ز حق نیست جز چیز و کس، حذر کن ز کس، دور کن چیز را. خدایا اگر چه نیرزد به هیچ، به چیزت بخر فیض ناچیز را. حالا شاید این آیه‌ای که خوندم بعد از امر به کثرت ذکر به همین معنا اشاره داشته باشه، که آثار ذکر نتیجه کثرت ذکره، دوام ذکره، نه ذکر متقطع. ببینید صدر آیه این است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای اهل ایمان خدا رو زیاد یاد کنید، هر چقدر میتونید، هر قدر که توان دارید یاد خدا باشید، توجه به خدا داشته باشید. این توجه به خدا، یاد خدا رو حالا انشاءالله معنا میکنه، این نیست که حالا یه تسبیح انسان دستش بگیره ای دائما ذکر زبانی بگه، نه، اون حقیقت ذکر این توجه قلبی است. شما الان اینجا بنده در محضر شما هستم، شما دارید گوش به حرف من میدید، دل پیش خدا باشه، میشه یاد خدا. بندم دارم صحبت میکنم، اگه احساس کنم در محضر خدا دارم برای شما حرف میزنم، میشه یاد خدا. انسان حضور حقیقی داشته باشه. در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابی ذر میفرمود که یا ابا ذر اذکر الله ذکرا خاملا. ابی ذر، خدا را به صورت خامل ذکر کن. قلت و مل خامل یا رسول الله، ذکر خامل یعنی چی؟ قال الخفی، ذکر خفی، این که انسان دیگران نبینن ذاکر است ولی حقیقتا ذاکر باشه. باش، اینم باز از فیضه، چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق. وقتی میگه توی مجلس نشستی عده هم دارن حرف میزنی، دلت رو به خدا باشه، صورت طرف مردم باشه. باش چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق، چون که به خلوت روی روی دلت سوی یار. وقتی رفتی در خلوت، اون وقت هم روی ظاهری طرف خدا باشه، هم دل مغز و جانت توجه به خدا داشته باشه. حالا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای اهل ایمان خیلی یاد خدا باشه. و سبحوه بکرتا و اسیرا، صبح و شب خدا رو تسبیح کنید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اوست که با فرشتگانت، با فرشتگانش درود میفرستد بر شما. صلوات خدا، درود خدا چیه؟ رحمت خداست. خدا صلوات میفرستد بر کسی، یعنی رحمت میفرستد برای کسی. هم خدا عنایت میکند و رحمت میفرستد، هم فرشتگان الهی برای شما درود میفرستند. که چی بشه؟ نتیجه صلوات خدا و صلوات ملائکه بر انسان این است که لیخرجکم من الظلمات الی النور. این فایده این صلوات خدا و صلوات ملائکه این است که حکمتش اینه، فلسفهش اینه، فایدهش اینه که شما از ظلمت ها خارج می شوید، از ظلمت غفلت، از ظلمت گناه، از ظلمت حجاب هایی که میان شما و خداست، از ظلمت حجاب هایی که میان شما و عالم غیب است. از این ظلمت ها خارج بشید، بیاید به اون نوری که عالم نور است، همه حقایق در اونها در اونجا آشکار است. این که اول میفرماید اذکر الله ذکرن کسی را، بعد میفرماید خدا درود به شما میفرسته که شما را از ظلمت و نور خارج کنه. این میتواند اشاره به این باشه، اونایی که اهل کثرت ذکرند. ان الله تعالی جعل ذکره جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد العشبه و تنقاد و بهی بعد المعانده. انسان این ذکر خدا اینجوریه، خاصیتش اینه که گوش کر انسان رو، گوش دل وقتی کره حقایق رو، حقایق غیبی رو نمیشنود. ذکر خدا این گوش رو باز میکنه، ذکر خدا چشم دل رو باز میکنه، ذکر خدا حجاب دل رو برطرف میکنه. کدوم ذکر؟ این ذکر. اگر این کثرت ذکر شد بعد چی میشه؟ بعد انسان از این تاریکی ها خارج میشه، احساس میکنه جانش نورانی شده، احساس میکنه قلبش نورانی شده، احساس معنویت میکنه، احساس نورانیت میکنه. اون کدورت هایی که در جانش هست زنگارها احساس میکنه دیگه نیست. تا اون که انسان برسه اون قلت یقین که معرفت شهودیست که انشالله اون بالاترین مراحل سیر سلوکی که عرض میکنه. چون مرحوم فیض کاشانی یک کتابی داره به نام زاد و سالک. این رساله در پاسخ به یکی از خواسته های یکی از طلبه هاست، یکی از طلاب به علوم دینی. ایشون از مرحوم فیض، از این عارف بزرگ میخواد یه دستورالعملی میخواد برای سیر و سلوک. ایشون یه در جواب این نامه، در جواب این درخواست یه نامه مفصلی می‌نویسه که رساله کوچیک هست، تو کتابخونه معمولا دارن. به نظرم یه 10 رساله هست که آیت الله استادی چاپ کردن از فیض. یکی از اون کتاب‌هایی که در اون 10 رساله هست همین رساله زاد و سالک هست. کتاب خوبیه، کتاب کوچیکیه، بگیرید بخونید، کتاب خوبیه. شون در اونجا 25 رهنمود میده برای کسانی که طالب سیر و سلوک الالله هستن. در رهنمود 18 اینجوری میگه، یکی از رمز و رازهای سیر و سلوک و رسیدن به مقصد اینه: قدری از اذکار و دعوات را ورد خود ساختن در اوقات معینه. که حالا هر ذکری میخواد باشه در یک وقت معین، خصوصا بعد از نمازهای فریضه و اگر تواند در اکثر اوقات زبان را مشغول ذکر حق داره. چون میگه همین ذکر زبانی هم در اکثر اوقات این زبانش ذاکر باشه و اگر چه جوارح در کارهای دیگر مصروف باشد، داره کار دیگه انجام میده، زبانش ذکر خدا بگه. زهی سعادت. از حضرت محمد باقر علیه السلام منقول است که زبان مبارک ایشان در اکثر اوقات تر بود به کلمه طیبه لا اله الا الله. حتی اگر چیزی میخوردند و اگر سخن میگفتند و اگر راه میرفتند الی غیر ذلک. این اشاره به این روایت هست، این حرف ایشون که در اصول کافی جلد 2 صفحه 498 متن حدیث اینه، از امام صادق علیه السلام است، میفرماید و کان ابی کثیر الذکر، پدرم زیاد ذکر میگو، کنتو امشی معه، من همراهش میرفتم و انه لیذکر الله، هم تو راه داشت راه میرفت ذکر میگو و آکل معه الطعام و انه لیذکر، غذا میخورد در حال غذا خوردن ذکر میگو و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، داشت حرف میزد ولی کن ذکرم میگو. خدا رحمت و آیت الله بهجت خدمتشون میرسیم، وقتی که ساکت چیزی صحبت میکرد میبینی که ایشون شروع میکرد مثلا به ذکر گفتن. و کنت ارا لسانه لاذقا به حنکه یقول لا اله الا الله، یه مرتب میدیدم که این زبانش به سقفش میخورد، به کامش میخورد و این ذکرش ذکر لا اله الا الله. یکی از اذکار بسیار مفید در تحول معنوی هم ذکر لا اله الا الله. بعد ایشون میفرماید این حرف حیز است، چه این ممد و معاونی قوی است مر سالک را. این ذکر دائم یک کمک بسیار نیرومندی است برای سالک. و اگر ذکر قلبی را نیز مقارن ذکر لسانی سازد، به اندک زمانی فتوح بسیار رو میدهد. اگه بشه همراه این ذکر زبانی ذکر قلبی هم باشه، این فتوحی که در لسان عرفا میاد همون مکاشفاتی است که برای انسانهای سالک تحقق پیدا میکنه. پس تا میتواند سعی نماید که دم به دم متذکر حق میبوده باشد، تا غافل نشود که هیچ امری به این نمیرسد در سلوک. میفهمد هیچ دستورالعملی مهمتر از ذکر دائم در ترقی معنوی، در تکامل معنوی نیست، و این مددی است قوی در ترک مخالفت حق سبحانه. اینکه اگه انسان بخواد جلوی غفلت، جلوی گناه، جلوی مخالفت خدا رو بگیره، این دوام ذکر خیلی میتونه در این زمینه مؤثر باشه. خب حالا در اینجا میرسیم به یک مسئله بسیار مهم، و اون کاملترین مصادیق ذکره. قدم به قدم داریم نزدیک میشیم به اون دستورالعملهای اساسی برای تحول معنوی، که برای شما جوانا که آغاز راز هستید خیلی میتونه کارساز باشه. برای امثال بنده که دیگه آفتاب لب بوم هستیم و موقع رفتنمون هست دیگه، هر چی بخوایم بگیم شدیم دیگه. ولی شماها خیلی میتونید از این دستورالعمل ها استفاده کنید. کاملترین مصادیق ذکر که میتواند انسان رو متحول کند نماز. همه عبادات فلسفه‌شون ذکر خداست، همه عبادات به دلیل این که انسان را متوجه خدا می کنند در تکامل انسان مؤثرند. ولی نماز مهمترین رمز سیر و سلوکه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، مرتب هرچی از ایشون ما دستورالعمل میخواستیم ایشون میفرمودن نماز. میگفتیم چیکار کنیم حضور قلب پیدا کنیم، میفرمودن نماز اول وقت، توجه به نماز. میگفتیم که چیکار کنیم وقتی میریم مکه، در مدینه، در حرمین شریفین حال داشته باشیم، میگفت تعجب نمازت کنه. و اشاره میکردن به این روایت که امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، وعلم ان کل شیء تبع لصلاتک. همه چیز دنبال نماز. اگر انسان توانست نمازشو درست کنه، نماز درست شد، همه چی درست میشه. هرچه انسان سرمایه گذاری کنه روی نماز، که نمازی بخونه که قبول بشه، نمازی بخونه که مورد توجه خدا باشه. اینو شاید یکی دو بار دیگه هم نقل کرده باشم براتون، که آیت الله بهجت همون روزای اول که من خدمتشون رسیدم در سال 70 روی این نکته چند بارم تاکید داشتن، که استاد ما، یعنی استاد ایشون آیت الله قاضی بزرگ، سید علی قاضی، میفرمود هر کس نمازهای پنجگانه رو اول وقت بخواند به تمام کمالات دست پیدا میکند، و اگر پیدا نکرد منو لعنت کند. این حرف خیلی بزرگه. شون میفرمود به خاطر این ذیلش دیگه، میگه من جرأت نمیکردم اینو برای کسی نقل کنم، این مطلب رو از آقای قاضی، چون میگه اگه نرسید من لعنت کنه. بعد دیدم که میگفت دیدم کس دیگه هم از ایشون نقل میکنه، دیگه منم نقل کردم این مطلب رو. همچنین میفرمود که حتی نمیگفت نماز با حضور قلبم نمیگفت، یعنی اگر کسی مواظبت کند بر نماز اول وقت، خود این سبب میشود انسان بتواند حضور قلبم پیدا بکنه. من در دستورالعمل‌های دیگران هم دیدم این رو. مرحوم شیخ حسن نخودی که هم نگاه می‌کردم در این کتاب نشان از بی‌نشان‌ها، داوود شما هم دیدید، ایشون هم روی این مسئله تأکید داره، میگه در طریقه حقیر اصل همه کارها توجه به معانی نماز است، بعد چیزهای دیگه. چند بار این رو در صحبتهایی که ایشون در نامه هایی که میزه دستورالعمل میگه نماز خیلی ساده. ببینید خیلی هستن که دنبال سیر و سلوک هستن، مخصوصا در این سالهای اخیر ایده از خانوم ها و به طور افراد نابابی میخورن که ذکر بهشون میدن، دستورالعمل میدن، چیزایی میدن که منحرفشون میکنن و این یکی از خطرها شده. این مسئله عرفان بافی و سیر و سلوک و این الفاظ قشنگ الان شده یکی از دامهایی که ادعی رو به انحراف کشیده، به گناه کشیده، به فساد کشیده. خود این شده یه مشکل. اگر راهی غیر از این چیزی که انبیا گفتن برای سیر و سلوک داشت، خب اونا میگفتن. بهترین ورد خودسازی نماز، ذکر، توجه. خدا حفظش کنه، این آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی ایشون نقل میکردن، گفتن که پدرشون، پدر ایشون حامد عبدالعالی تهرانی، از دوستان حضرت امام بودن و از اولیاء خدا، دارای مقامات و کشف و کراماتی هم بودن پدر این بزرگوار، پدر ایشون و همچنین حاج آقا مرتضی تهرانی. ایشون میگفتن از یکی از بنده خدایی آمد پیش من، یه وقتی گفتش که بله من خدمت پدر شما رسیدم، گفتم من یه سلسله مشکلات داشتم، رفتم پیش فلان آقا، به فلان آقا فلان ذکر رو به من داده نشده، فلان ذکر رو داده نشده، فلان ذکر رو، فلان کار دستور عمل رو داده نشده، حالا شما ممکنه یه رهنمودی من بدید مشکل من حل بشه. تعبیرش این بود که میگفتش که پدرت به من گفتش که این از کاری که تو گفتی اگه تو توپ میریختن منفجر میشد، چطور تو مشکلت حل نشده؟ حالا من یه دستور عمل من بهت میدم، عمل میکنی؟ گفتم بله. گفت هیچی، صبح هر روز صبح ظاهرن بعد از نماز صبح یه تسبیح صد دانه دستت میگیری، میگی من خرم. خیلی خب ظاهرش هم چیز بدی هست، من خرم. گفت گفتم چشم، چه روز مثل این ذکر رو گفتم دیم حل شد مشکل. چه اون همه ذکرهای قوی به همون داد، هیچی نشد، ایشون چه روز اینجوری گفت. یعنی مشکلش چی؟ مشکلش خودش بوده. حالا این ظاهر قضیه تعبیر بدی هست، ولی این مشکل حجاب خودش بوده که نمیذاش این ذکرها کارگر بشه. یعنی خودبینی، این منیتی که در وجود این بنده خدا بوده، این آفت ذکر بوده. چون آف ذکر در صورت که گرفتار آفت باشی، شما هرچی غذای خوب بخوری در کنارش هم یه چیزی بخوری که مضر باشه، خب اثر نداره. استاد خوب، مربی خوب میفهمه که این مشکل کار کجاست. اونا نمیفهمیدن مشکل کار این چیه، ولی مربی که میشناسه، مثل اون طبیب حاذقی است. مربیای معنوی، استاد کامل، از مرحوم آیت الله قاضی نقل میکنه، استاد آقای بهجت نقل میکنن که ایشون گفته بود اگه انسان نصف عمرش هم دنبال یک مربی کامل بگرده این میارزه، چون اگه یه مربی کامل انسان دست پیدا کنه اون نصف دیگر رو میرسه به مقصد. مربی کامل یعنی مثل یه طبیبی است که این تشخیص میده این مشکل این بنده خدا چیه، این اشکال کارش کجاست، همونجا دست میذاره رو همون مشکل، مشکل رو حل میکنه، این به مقصد میرسه. مشکل چی هست؟ اینه که خیلی ها هستن میخوان دست مربیگری کنن، نمیتونن. همین نماز، اگر کسی به نماز بها داد، این بزرگانی که اهل سیر و سلوک، اینا از همین راه رسیدن به مقصد، رسیدن به مقصد دارن میگن. اگر کسی از این راه رو بگیره قطعا به مقصد میرسه. یه تعبیر دیگه داره مرحوم خودکی، میگه فرمود و علم و رحمکم الله مدار الامر یدور علی ثلاثه، اون مدار سیر و سلوک ستاست، یکی از سحر و اکل الحلال و توجه فی الصلاه به حضور غرفی ها، یکی شب زنده داریه، نماز شبه که اونم باز یک بحث دیگه داره، یکی حلال خوریه، حرام خوری از اون چیزاست که آثار عبادات رو از بین میبره، یکم توجه به نمازه. اگر انسان بتواند این سه نکته رو رعایت کنه به مقصد میرسه. انشاءالله در جلسه بعد راجع به این که نماز چه ویژگی هایی داره در تحول آفرینی انسان عرایض رو خدمتون خواهم داشت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء خبير بما تفعلون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. در جلسات گذشته که در محضر شما برادران و خواهران بزرگوار بودم، صحبت ما درباره چگونگی تحصیل محبت خدا بود. گفتیم آنچه که میتواند تحول اساسی در زندگی معنوی انسان ایجاد کند محبت خداست. اگر انسان دست به این کیمیا پیدا کند، یک جا اخلاق رزیده از وجود او زدوده می شود و یک جا همه اخلاق نیکو برای او تحقق پیدا می کند و کلید این گنج، کلید گنج محبت خدا، ذکر است، یاد خدا. اگر انسان بتواند به این کلید دست پیدا کند، میتواند کیمیای گنج، کیمیای محبت خدا رو به دست بیاره. حالا نکته‌ای که در این جلسه میخوام خدمتون عرض کنم این است که اون چه موجب ظهور آثار ذکر است تداوم ذکره. اینو خوب عنایت کنید. اون چه میتواند انسان را از برکات یاد خدا بهره‌مند کند تداوم ذکر است، استمرار ذکر است. ذکر منقطع تأثیر دارد ولی نه چندان. توجه منقطع به خدا، متقطع، منقطع، این اثر داره ولی اثرش کمه.
اون چه میتواند یک تحول اساسی در زندگی انسان ایجاد کند تداوم ذکر، استمرار ذکر است که در برخی از نصوصی که قبلا هم ظاهرا خدمتون عرض کردیم به این نکته اشاره شده، مثل این روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست: دوام و ذکر ینیر القلب و الفکر. دوام، این که انسان دائما به یاد خدا باشد، یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشد، یعنی دوام داشته باشه، این وقت قلب نورانی میشه. اون حالاتی که برای اولیاء خدا پیدا میشه در نتیجه دوام ذکره. یا مداومت و ذکر قوت الارواح، مداومت یاد خدا غذای جان. همونطور که انسان اگر غذای خوب به جسمش بده جسم تقویت میشه، غذای سالم بخوره جسمش تقویت میشه، ذکر خدا غذای روح انسانه. خیلی تعبیر لطیفیه. یاد خدا غذای روح انسانه، قوت الارواح غذای روحه، و مفتاح و صلاح، این کلید سازندگی است، کلید درستی است. یه تعبیری داره مرحوم فیض کاشانی، این عارف بزرگوار، در این دیوانش هست: دل و جان به یاد خدا زنده دار، به حق چیز کن این دو ناچیز را. یعنی این دل انسان تا یاد خدا نباشه، خالی از یاد خدا باشه، این هیچ ارزشی نداره. شیخ باهام میگه در اون کتاب شعرش، شیر و شکرش یا اون کتاب دیگه است، میگه دل که خالی شد ز عشق اون نگار، سنگ استنجای شیطانش شمار. اگه دل انسان خالی شد از یاد خدا، از محبت خدا، این میشه وسیله ای که شیطان آلودگی های خودش رو با او پاک میکنه. به دل میرسان دم به دم یاد مرگ، چو مرکب، چو بر مرکب آسیب مهمیز را. حجابت ز حق نیست جز چیز و کس، حذر کن ز کس، دور کن چیز را. خدایا اگر چه نیرزد به هیچ، به چیزت بخر فیض ناچیز را. حالا شاید این آیه‌ای که خوندم بعد از امر به کثرت ذکر به همین معنا اشاره داشته باشه که آثار ذکر نتیجه کثرت ذکره، دوام ذکره، نه ذکر متقطع. ببینید صدر آیه این است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای اهل ایمان، خدا رو زیاد یاد کنید، هر چقدر میتونید، هر قدر که توان دارید یاد خدا باشید، توجه به خدا داشته باشید. این توجه به خدا، یاد خدا رو حالا انشاءالله معنا میکنه، این نیست که حالا یه تسبیح انسان دستش بگیره هی دائما ذکر زبانی بگه، نه، اون حقیقت ذکر این توجه قلبی است. شما الان اینجا بنده در محضر شما هستم، شما دارید گوش به حرف من میدید، دل پیش خدا باشه میشه یاد خدا. بندم دارم صحبت میکنم، اگه احساس کنم در محضر خدا دارم برای شما حرف میزنم، میشه یاد خدا. انسان حضور حقیقی داشته باشه، در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی ذر می‌فرمود که یا ابا ذر اذکر الله ذکرن خاملا. علی ذر، خدا را به صورت خامل ذکر کن. قلت و مل خامل یا رسول الله، ذکر خامل یعنی چی؟ قال الخفی، ذکر خفی، این که انسان دیگران نبینن ذاکر است ولی حقیقتا ذاکر باشه. باش، اینم باز از فیضه، چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق. وقتی میگه توی مجلس نشستی عده هم دارن حرف میزنی، دلت رو به خدا باشه، صورت طرف مردم باشه. باش چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق، چون که به خلوت روی روی دلت سوی یار. وقتی رفتی در خلوت، اون وقت هم روی ظاهری طرف خدا باشه، هم دل مغز و جانت توجه به خدا داشته باشه. حالا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اهل ایمان خیلی یاد خدا باشی، و سبحوه بکرتن و اسیرا، صبح و شب خدا رو تسبیح کنید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اوست که با فرشتگانت با فرشتگانش درود میفرستد بر شما. صلوات خدا، درود خدا چیه؟ رحمت خداست. خدا صلوات میفرستد بر کسی، یعنی رحمت میفرستد برای کسی. هم خدا عنایت میکند و رحمت میفرستد، هم فرشتگان الهی برای شما درود میفرستند. که چی بشه؟ نتیجه صلوات خدا و صلوات ملائکه بر انسان این است که لیخرجکم من الظلمات الی النور. این فایده این صلوات خدا و صلوات ملائکه این است که حکمتش اینه، فلسفهش اینه، فایدهش اینه که شما از ظلمتها خارج می شوید، از ظلمت غفلت، از ظلمت گناه، از ظلمت حجاب‌هایی که میان شما و خداست، از ظلمت حجاب‌هایی که میان شما و عالم غیب است، از این ظلمت‌ها خارج بشید، بیاید به اون نوری که عالم نور است، همه حقایق در اونها در اونجا آشکار است. این که اول می‌فرماید اذکر الله ذکرن کثیرا، بعد می‌فرماید خدا درود به شما میفرسته که شما رو از ظلمت و نور خارج کنه. این میتواند اشاره به این باشه اونایی که اهل کثرت ذکرند. ان الله تعالی جعل ذکره جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقر و تبصر به بعد العشوه و تنقاد و بهی بعدن معانده. انسان این ذکر خدا اینجوریه، خاصیتش اینه که گوش کر انسان رو، گوش دل وقتی کره حقایق رو، حقایق غیبی رو نمیشنود، ذکر خدا این گوش رو باز میکنه، ذکر خدا چشم دل رو باز میکنه، ذکر خدا حجاب دل رو برطرف میکنه. کدوم ذکر؟ این ذکر. اگر این کثرت ذکر شد بعد چی میشه؟ بعد انسان از این تاریکی ها خارج میشه، احساس میکنه جانش نورانی شده، احساس میکنه قلبش نورانی شده، احساس معنویت میکنه، احساس نورانیت میکنه. اون کدورت هایی که در جانش هست زنگارها احساس میکنه دیگه نیست. تا اون که انسان برسه به اون قلت یقین که معرفت شهودی است که انشاءالله اون بالاترین مراحل سیر سلوکی که عرض میکنه. چون مرحوم فیض کاشانی یک کتابی داره به نام زاد و سالک. این رساله در پاسخ به یکی از خواسته های یکی از طلبه هاست. یکی از طلاب به علوم دینی ایشون از مرحوم فیض، از این عارف بزرگ میخواد یه دستورالعملی میخواد برای سیر و سلوک. ایشون یه در جواب این نامه، در جواب این درخواست یه نامه مفصلی می‌نویسه که رساله کوچیک هست، تو کتابخونه معمولا دارن. به نظرم یه 10 رساله هست که آیت الله استادی چاپ کردن از فیض. یکی از اون کتاب‌هایی که در اون 10 رساله هست همین رساله زاد و سالک هست. کتاب خوبیه، کتاب کوچیکیه، بگیرید بخونید، کتاب خوبیه. شون در اونجا 25 رهنمود میده برای کسانی که طالب سیر و سلوک الالله هستن. در رهنمود 18 اینجوری میگه، یکی از رمز و رازهای سیر و سلوک و رسیدن به مقصد اینه: قدری از اذکار و دعوات را ورد خود ساختن در اوقات معینه. که حالا هر ذکری میخواد باشه در یک وقت معین، خصوصا بعد از نمازهای فریضه، و اگر تواند در اکثر اوقات زبان را مشغول ذکر حق داره. چون میگه همین ذکر زبانی هم در اکثر اوقات این زبانش ذاکر باشه، و اگر چه جوارح در کارهای دیگر مصروف باشد، داره کار دیگه انجام میده، زبانش ذکر خدا بگه. زهی سعادت. از حضرت محمد باقر علیه السلام منقول است که زبان مبارک ایشان در اکثر اوقات تر بود به کلمه طیبه لا اله الا الله. حتی اگر چیزی میخوردند و اگر سخن میگفتند و اگر راه میرفتند الی غیر ذلک. این اشاره به این روایت هست، این حرف ایشون که در اصول کافی جلد 2 صفحه 498 متن حدیث اینه، از امام صادق علیه السلام است، میفرماید و کان ابی کثیر الذکر، پدرم زیاد ذکر میگو، کنتو امشی معه، من همراهش میرفتم، و انه لیذکر الله، هم تو راه داشت راه میرفت ذکر میگو، و آکل معه الطعام و انه لیذکر، غذا میخورد در حال غذا خوردن ذکر میگو، و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، داشت حرف میزد ولی کن ذکرم میگو. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، خدمتشون میرسیم، وقتی که ساکت چیزی صحبت میکرد میبینی که ایشون شروع میکرد مثلا به ذکر گفتن. و کنت ارا لسانه لاذقا بحنکه یقول لا اله الا الله، یه مرتب میدیدم که این زبانش به سقفش میخورد، به کامش میخورد، و این ذکرش ذکر لا اله الا الله. یکی از اذکار بسیار مفید در تحول معنوی هم ذکر لا اله الا الله. بعد ایشون میفرماید این عرف حیز است، چه این ممد و معاونی قویست مرسالک را. این ذکر دائم یک کمک بسیار نیرومندیست برای سالک. و اگر ذکر قلبی را نیز مقارن ذکر لسانی سازد، به اندک زمانی فتوح بسیار رو میدهد. اگه بشه همراه این ذکر زبانی ذکر قلبی هم باشه، این فتوح، این فتوحی که در لسان عرفا میاد همون مکاشفاتی است که برای انسانهای سالک تحقق پیدا میکنه. پس تا میتواند سعی نماید که دم به دم متذکر حق میبوده باشد، تا غافل نشود که هیچ امری به این نمیرسد در سلوک. میفهمد هیچ دستورالعملی مهمتر از ذکر دائم در ترقی معنوی، در تکامل معنوی نیست و این مددی است قوی در ترک مخالفت حق سبحانه. اینکه اگه انسان بخواد جلوی غفلت، جلوی گناه، جلوی مخالفت خدا رو بگیره، این دوام ذکر خیلی میتونه در این زمینه مؤثر باشه. خب حالا در اینجا میرسیم به یک مسئله بسیار مهم و اون کاملترین مصادیق ذکره. قدم به قدم داریم نزدیک میشیم به اون دستورالعمل‌های اساسی برای تحول معنوی که برای شما جوانا که آغاز راست هستید خیلی میتونه کارساز باشه. برای امثال بنده که دیگه آفتاب لب بوم هستیم و موقع رفتنمون هست دیگه، هرچی بخوایم بگیم شدیم دیگه، ولی شماها خیلی میتونید از این دستورالعمل‌ها استفاده کنید. کاملترین مصادیق ذکر که میتواند انسان رو متحول کند نماز. نماز. همه عبادات فلسفه‌شون ذکر خداست. همه عبادات به دلیل این که انسان را متوجه خدا می کنند در تکامل انسان مؤثرند. ولی نماز مهمترین رمز سیر و سلوکه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، مرتب هرچی از ایشون ما دستور عمل می‌خواستیم شون می‌فرمودن نماز. می‌گفتیم چیکار کنیم حضور قلب پیدا کنیم، می‌فرمودن نماز. نماز اول وقت توجه به نماز. می‌گفتیم که چیکار کنیم وقتی میریم مکه، در مدینه، در حرم شریفین حال داشته باشیم، می‌گفت توجه به نمازت کنه. و اشاره می‌کردن به این روایت که امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَبَعٌ لِلصَّلَاةِ. همه چیز دنبال نمازه. همه چیز دنبال نمازه. اگر انسان توانست نمازشو درست کنه، نماز درست شد، همه چی درست میشه. همه چی درست میشه. هرچه انسان سرمایه گذاری کنه روی نماز، که نمازی بخونه که قبول بشه، نمازی بخونه که مورد توجه خدا باشه. اینو شاید یه بار دیگه هم یکی دو بار دیگه هم نقل کرده باشم براتون که آیت الله بهجت همون روزای اول که من خدمتشون رسیدم در سال 70 روی این نکته چند بارم تاکید داشتن که استاد ما، یعنی استاد ایشون آیت الله قاضی بزرگ سید علی قاضی، میفرمود هر کس نمازهای پنجگانه رو اول وقت بخواند به تمام کمالات دست پیدا میکند و اگر پیدا نکرد منو لعنت کنه. این حرف خیلی بزرگه. شما میفرمود به خاطر این ذیلش دیگه، میگم من جرأت نمیکردم اینو برای کسی نقل کنم این مطلب رو از آقای قاضی. شما میگه اگه نرسید منو لعنت کنه. بعد دیدم که میگفت دیدم کسی دیگه هم از ایشون نقل میکنه، دیگه منم نقل کردم این مطلب رو. همچنین میفرمود که حتی نمیگفت نماز با حضور قلبم نمیگفت، یعنی اگر کسی مواظبت کند بر نماز اول وقت، خود این سبب می شود انسان بتواند حضور قلبم پیدا بکنه. من در دستورالعمل‌های دیگران هم دیدم این رو. مرحوم شیخ حسن نخودی که هم نگاه می کردم در این کتاب نشان از بی‌نشان‌ها، داود شما هم دیدید، ایشون هم روی این مسئله تأکید داره. میگه در طریقه حقیر اصل همه کارها توجه به معانی نماز است، بعد چیزهای دیگه. چند بار این رو در صحبتهایی که ایشون در نامه هایی که میزه دستورالعمل میگه نماز خیلی ساده. ببینید خیلی هستن که دنبال سیر و سلوک هستن، مخصوصا در این سالهای اخیر ایده از خانوم ها و به طور افراد نابابی میخورن که ذکر بهشون میدن، دستورالعمل میدن، چیزایی میدن که منحرفشون میکنن. و این یکی از خطرها شده، این مسئله عرفان بافی و سیر و سلوک و این الفاظ قشنگ الان شده یکی از دامهایی که عده‌ای رو به انحراف کشیده، به گناه کشیده، به فساد کشیده. خود این شده یه مشکل. اگر راهی غیر از این چیزی که انبیا گفتن برای سیر و سلوک داشت، خب اونا میگفتن. بهترین ورد خودسازی نماز، ذکر، توجه. خدا حفظش کنه، این آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی ایشون نقل میکردن، میگفتن که پدرشون، پدر ایشون حامد عبدالعالی تهرانی، از دوستان حضرت امام بودن و از اولیاء خدا، دارای مقامات و کشف و کراماتی هم بودن پدر این بزرگوار، بذاری ایشون و همچین حاج آقا مرتضی تهرانی. ایشون میگفتن از یکی از بنده خدایی آمد پیش من یه وقتی، گفتش که بله من خدمت پدر شما رسیدم، گفتم من یه سلسله مشکلات داشتم، رفتم پیش فلان آقا، به فلان آقا فلان ذکر رو به من داده نشده، فلان ذکر رو داده نشده، فلان ذکر رو، فلان کار دستور عمل رو داده نشده، حالا شما ممکنه یه رهنمودی من بدید مشکل من حل بشه. تعبیرش این بود که میگفتش که پدرت به من گفتش که این از کاری که تو گفتی اگه تو توپ میریختن منفجر میشد، چطور تو مشکلت حل نشده؟ حالا من یه دستور عمل من بهت میدم، عمل میکنی؟ گفتم بله. گفت هیچیم، صبح هر روز صبح ظاهرن بعد از نماز صبح یه تسبیح صد دانه دستت میگیری، میگی من خرم. خب ظاهرش هم چیز بدی هست، من خرم. گفتم چشم، چه روز مثل این ذکر رو گفتم دیدم حل شد مشکل. چه اون همه ذکرهای قوی به همون داد من هیچی نشد، ایشون چه روز اینجوری گفت؟ یعنی مشکلش چی؟ مشکلش خودش بوده. حالا این ظاهر قضیه تعبیر بدی هست، ولی این مشکل حجاب خودش بوده که نمیذاش این ذکر را کارگر بشه. یعنی خودبینی، این منیتی که در وجود این بنده خدا بوده، این آفت ذکر بوده. چون آف ذکر در صورت که گرفتار آفت باشه، شما هرچی غذای خوب بخوری در کنارش هم یه چیزی بخوری که مضر باشه، خب اثر نداره. استاد خوب، مربی خوب میفهمه که این مشکل کار کجاست. اونا نمیفهمیدن مشکل کار این چیه، ولی مربی که میشناسه مثل اون طبیب حاذقیست. مربیای معنوی، استاد کامل، از مرحوم آیت الله قاضی نقل میکنه، استاد آقای بهجت نرم کنن که ایشون گفته اگه انسان نصف عمرش هم دنبال یک مربی کامل بگرده این میارزه، چون اگه یه مربی کامل انسان دست پیدا کنه اون نصف دیگر رو میرسه به مقصد. مربی کامل یعنی مثل یه طبیبی است که این تشخیص میده این مشکل این بنده خدا چیه، این اشکال کارش کجاست، همونجا دست میذاره رو همون مشکل، مشکل رو حل میکنه، این به مقصد میرسه. مشکل چی هست؟ اینه که خیلی ها هستن میخوان دست مربیگری کنن، نمیتونن. همین نماز، اگر کسی به نماز بها داد، این بزرگانی که اهل سیر و سلوک، اینا از همین راه رسیدن به مقصد، رسیدن به مقصد دارن میگن. اگر کسی از این راه رو بگیره قطعا به مقصد میرسه. یه تعبیر دیگه داریم، مرحوم خودکی میفرماد وعلم و رحمکم الله مدار الامر یدور و علا سلاسه. اون مدار سیر و سلوک ستاست، یکی از سحر و اکل الحلال و توجه فی الصلاه به حضور غرفی ها، یکی شب زنده داریه، نماز شبه که اونم باز یک بحث دیگه داره، یکی حلال خوریه، حرام خوری از اون چیزاییست که آثار عبادات رو از بین میبره، یکم توجه به نمازه. اگر انسان بتواند این سه نکته رو رعایت کنه به مقصد میرسه. انشاءالله در جلسه بعد راجع به این که نماز چه ویژگی هایی داره در تحول آفرینی انسان عرایض رو خدمتون خواهم داشت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. در جلسات گذشته که در محضر شما برادران و خواهران بزرگوار بودم، صحبت ما درباره چگونگی تحصیل محبت خدا بود. گفتیم آنچه که میتواند تحول اساسی در زندگی معنوی انسان ایجاد کند محبت خداست. اگر انسان دست به این کیمیا پیدا کند، یک جا اخلاق رذیله از وجود او زدوده می شود و یک جا همه اخلاق نیکو برای او تحقق پیدا می کند. و کلید این گنج، کلید گنج محبت خدا، ذکر است، یاد خدا. اگر انسان بتواند به این کلید دست پیدا کند، می تواند کیمیای گنج، کیمیای محبت خدا رو به دست بیاره. حالا نکته‌ای که در این جلسه میخوام خدمتتون عرض کنم این است که اون چه موجب ظهور آثار ذکر است، تداوم ذکره. اینو خوب عنایت کنید. اون چه میتواند انسان را از برکات یاد خدا بهره‌مند کند، تداوم ذکر است، استمرار ذکر است. ذکر منقطع تأثیر دارد ولی نه چندان. توجه منقطع به خدا، متقطع، منقطع، این اثر داره ولی اثرش کمه. اون چه میتواند یک تحول اساسی در زندگی انسان ایجاد کند، تداوم ذکر، استمرار ذکر است که در برخی از نصوصی که قبلا هم ظاهرا خدمتون عرض کردیم به این نکته اشاره شده، مثل این روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست: دوام و ذکر ینیر القلب و الفکر. دوام، این که انسان دائما به یاد خدا باشد، یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشد، یعنی دوام داشته باشه، این وقت قلب نورانی میشه. اون حالاتی که برای اولیاء خدا پیدا میشه در نتیجه دوام ذکره. یا مداومت و ذکر قوت الارواح، مداومت یاد خدا غذای جان. همونطور که انسان اگر غذای خوب به جسمش بده، جسم تقویت میشه، غذای سالم بخوره جسمش تقویت میشه، ذکر خدا غذای روح انسانه. خیلی تعبیر لطیفیه. یاد خدا غذای روح انسانه. قوت الارواح غذای روحه. و مفتاح و صلاح، این کلیده سازندگی است، کلید درستی است. یه تعبیری داره مرحوم فیض کاشانی، این عارف بزرگوار، در این دیوانش هست: دل و جان به یاد خدا زنده دار، به حق چیز کن این دو ناچیز را. یعنی این دل انسان تا یاد خدا نباشه، خالی از یاد خدا باشه، این هیچ ارزشی نداره. شیخ باهام میگه در اون کتاب شعرش، شیر و شکرش یا اون کتاب دیگه است، میگه دل که خالی شد ز عشق اون نگار، سنگ استنجای شیطانش شمار. اگه دل انسان خالی شد از یاد خدا، از محبت خدا، این میشه وسیله ای که شیطان آلودگی های خودش رو با او پاک میکنه. به دل میرسان دم به دم یاد مرگ، چو مرکب، چو بر مرکب آسیب مهمیز را.
حجابت ز حق نیست جز چیز و کس، حذر کن ز کس، دور کن چیز را خدایا، اگر چه نیرزد به هیچ، به چیزت بخر فیض ناچیز را. حالا شاید این آیه‌ای که خوندم بعد از امر به کثرت ذکر به همین معنا اشاره داشته باشه که آثار ذکر نتیجه کثرت ذکره، دوام ذکره، نه ذکر متقطع. ببینید صدر آیه این است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اهل ایمان خدا رو زیاد یاد کنید، هر چقدر میتونید، هر قدر که توان دارید یاد خدا باشید، توجه به خدا داشته باشید. این توجه به خدا، یاد خدا رو حالا انشاءالله معنا میکنه، این نیست که حالا یه تسبیح انسان دستش بگیره ای دائما ذکر زبانی بگه، نه، اون حقیقت ذکر این توجه قلبی است. شما الان اینجا بنده در محضر شما هستم، شما دارید گوش به حرف من میدید، دل پیش خدا باشه، میشه یاد خدا. بندم دارم صحبت میکنم، اگه احساس کنم در محضر خدا دارم برای شما حرف میزنم، میشه یاد خدا. انسان حضور حقیقی داشته باشه. در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابی ذر میفرمود که یا ابا ذر اذکر الله ذکرا خاملا. ابی ذر، خدا را به صورت خامل ذکر کن. قلت و مل خامل یا رسول الله، ذکر خامل یعنی چی؟ قال الخفی، ذکر خفی، این که انسان دیگران نبینن ذاکر است ولی حقیقتا ذاکر باشه. باش، اینم باز از فیضه، چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق. وقتی میگه توی مجلس نشستی عده هم دارن حرف میزنی، دلت رو به خدا باشه، صورت طرف مردم باشه. باش چو در مجلسی دل به خدا رو به خلق، چون که به خلوت روی روی دلت سوی یار. وقتی رفتی در خلوت، اون وقت هم روی ظاهری طرف خدا باشه، هم دل مغز و جانت توجه به خدا داشته باشه. حالا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اهل ایمان خیلی یاد خدا باشه، و سبحوه بکرتا و اسیرا، صبح و شب خدا رو تسبیح کنید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اوست که با فرشتگانت، با فرشتگانش درود میفرستد بر شما. صلوات خدا، درود خدا چیه؟ رحمت خداست. خدا صلوات میفرستد بر کسی، یعنی رحمت میفرستد برای کسی. هم خدا عنایت میکند و رحمت میفرستد، هم فرشتگان الهی برای شما درود میفرستند. که چی بشه؟ نتیجه صلوات خدا و صلوات ملائکه بر انسان این است که لیخرجکم من الظلمات الی النور. این فایده این صلوات خدا و صلوات ملائکه این است که حکمتش اینه، فلسفهش اینه، فایدهش اینه که شما از ظلمتها خارج می شوید، از ظلمت غفلت، از ظلمت گناه، از ظلمت حجابهایی که بیان شما و خداست، از ظلمت حجاب‌هایی که میان شما و عالم غیب است. از این ظلمت‌ها خارج بشید، بیاید به اون نوری که عالم نور است، همه حقایق در اونها در اونجا آشکار است. این که اول می‌فرماید اذکر الله ذکرن کثیرا، بعد می‌فرماید خدا درود به شما می‌فرسته که شما رو از ظلمت و نور خارج کنه. این میتواند اشاره به این باشه اونایی که اهل کثرت ذکرند. ان الله تعالی جعل ذکره جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقر و تبصر به بعد العشوه و تنقاد به بعد المعانده. انسان این ذکر خدا اینجوریه، خاصیتش اینه که گوش کر انسان رو، گوش دل وقتی کره حقایق رو، حقایق غیبی رو نمیشنود. ذکر خدا این گوش رو باز میکنه، ذکر خدا چشم دل رو باز میکنه، ذکر خدا حجاب دل رو برطرف میکنه. کدوم ذکر؟ این ذکر. اگر این کثرت ذکر شد بعد چی میشه؟ بعد انسان از این تاریکی ها خارج میشه، احساس میکنه جانش نورانی شده، احساس میکنه قلبش نورانی شده، احساس معنویت میکنه، احساس نورانیت میکنه. اون کدورت هایی که در جانش هست زنگارها احساس میکنه دیگه نیست. تا اون که انسان برسه به اون قلت یقین که معرفت شهودی است که انشالله اون بالاترین مراحل سیر سلوکی که عرض میکنه. چون مرحوم فیض کاشانی یک کتابی داره به نام زاد و سالک. این رساله در پاسخ به یکی از خواستهای یکی از طلبه هاست، یکی از طلاب به علوم دینی. ایشون از مرحوم فیض، از این عارف بزرگ، میخواد یه دستورالعملی میخواد برای سیر و سلوک. ایشون یه در جواب این نامه، در جواب این درخواست، یه نامه مفصلی می‌نویسه که رساله کوچیک هست، تو کتابخونه معمولاً دارن. به نظرم یه 10 رساله هست که آیت الله استادی چاپ کردن از فیض. یکی از اون کتاب‌هایی که در اون 10 رساله هست همین رساله زاد و سالک هست. کتاب خوبیه، کتاب کوچیکیه، بگیرید بخونید، کتاب خوبیه. شون در اونجا 25 رهنمود میده برای کسانی که طالب سیر و سلوک الالله هستن. در رهنمود 18 اینجوری میگه، یکی از رمز و رازهای سیر و سلوک و رسیدن به مقصد اینه: قدری از اذکار و دعوات را ورد خود ساختن در اوقات معینه، که حالا هر ذکری میخواد باشه در یک وقت معین، خصوصا بعد از نمازهای فریضه، و اگر تواند در اکثر اوقات زبان را مشغول ذکر حق داره. شون میگه همین ذکر زبانی هم در اکثر اوقات این زبانش ذاکر باشه، و اگر چه جوارح در کارهای دیگر مصروف باشد، داره کار دیگه انجام میده، زبانش ذکر خدا بگه. زهی سعادت. از حضرت محمد باقر علیه السلام منقول است که زبان مبارک ایشان در اکثر اوقات تر بود به کلمه طیبه لا اله الا الله. حتی اگر چیزی میخوردند و اگر سخن میگفتند و اگر راه میرفتند الی غیر ذلک. این اشاره به این روایت هست، این حرف ایشون که در اصول کافی جلد 2 صفحه 498 متن حدیث اینه، از امام صادق علیه السلام است، میفرماید و کان ابی کثیر الذکر، پدرم زیاد ذکر میگفت، کنت امشی معه، من همراهش میرفتم، و انه لیذکر الله، هم تو راه داشت راه میرفت ذکر میگفت، و آکل معه الطعام و انه لیذکر، غذا میخورد در حال غذا خوردن ذکر میگفت، و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، داشت حرف میزد ولیکن ذکرم میگفت. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، خدمتشون میرسیم وقتی که ساکت چیزی صحبت میکردیم اینی که ایشون شروع میکرد مثلا به ذکر گفتن. و کنت ارى لسانه لاذقا بحنکه یقول لا اله الا الله. یه مرتب میدیدم که این زبانش به سقفش میخورد، به کامش میخورد و این ذکرش ذکر لا اله الا الله. یکی از اذکار بسیار مفید در تحول معنوی هم ذکر لا اله الا الله. بعد ایشون میفرماید این حرف حیز است، چه این ممد و معاونی قوی است مرسالک را. این ذکر دائم یک کمک بسیار نیرومندی است برای سالک. و اگر ذکر قلبی را نیز مقارن ذکر لسانی سازد، به اندک زمانی فتوح بسیار رو میدهد. اگه بشه همراه این ذکر زبانی ذکر قلبی هم باشه، این فتوح، این فتوحی که در لسان عرفا میاد همون مکاشفاتی است که برای انسان‌های سالک تحقق پیدا می‌کنه. پس تا می‌تواند سعی نماید که دم به دم متذکر حق می‌بوده باشد، تا غافل نشود که هیچ امری به این نمی‌رسد در سلوک. می‌فهمد هیچ دستورالعملی مهمتر از ذکر دائم در ترقی معنوی، در تکامل معنوی نیست و این مددی است قوی در ترک مخالفت حق سبحانه. اینکه اگه انسان بخواد جلوی غفلت، جلوی گناه، جلوی مخالفت خدا رو بگیره، این دوام ذکر خیلی میتونه در این زمینه مؤثر باشه. خب حالا در اینجا میرسیم به یک مسئله بسیار مهم و اون کاملترین مصادیق ذکره. قدم به قدم داریم نزدیک میشیم به اون دستورالعمل‌های اساسی برای تحول معنوی که برای شما جوانا که آغاز راز هستید خیلی میتونه کارساز باشه. برای امثال بنده که دیگه آفتاب لب بوم هستیم و موقع رفتنمون هست دیگه، هرچی بخوایم بگیم شدیم دیگه. ولی شماها خیلی میتونید از این دستورالعمل ها استفاده کنید. کاملترین مصادیق ذکر که میتواند انسان رو متحول کند نماز. نماز. همه عبادات فلسفه‌شون ذکر خداست. همه عبادات به دلیل این که انسان را متوجه خدا می کنند در تکامل انسان مؤثرند. ولی نماز مهمترین رمز سیر و سلوکه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، مرتب هرچی از ایشون ما دستور عمل می‌خواستیم شون می‌فرمودن نماز. می‌گفتیم چیکار کنیم حضور قلب پیدا کنیم، می‌فرمودن نماز. نماز اول وقت توجه به نماز. می‌گفتیم که چیکار کنیم وقتی میریم مکه، در مدینه، در حرمه شریفه این حال داشته باشیم، می‌گفت توجه به نمازت کنه. و اشاره می‌کردن به این روایت که امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، وعلم ان کل شیء تبع للصلاه. همه چیز دنبال نماز، همه چیز دنبال نماز. اگر انسان توانست نمازشو درست کنه، نماز درست شد، همه چی درست میشه. همه چی درست میشه. هرچه انسان سرمایه گذاری کنه روی نماز، که نمازی بخونه که قبول بشه، نمازی بخونه که مورد توجه خدا باشه. اینو شاید یه بار دیگم، یکی دو بار دیگم نقل کرده باشم براتون که آیت الله بهجت همون روزای اول که من خدمتشون رسیدم در سال 70 روی این نکته چند بارم تاکید داشتن که استاد ما، یعنی استاد ایشون آیت الله قاضی بزرگ سید علی قاضی می‌فرمود هر کس نمازهای پنجگانه رو اول وقت بخواند به تمام کمالات دست پیدا می‌کند و اگر پیدا نکرد منو لعنت کند. این حرف خیلی بزرگه. شما می‌فرمود به خاطر این ذیلش دیگه میگه من جرأت نمی‌کردم اینو برای کسی نقل کنم این مطلب رو از آقای قاضی. شما میگه اگه نرسید من لعنت کنه. بعد دیدم که میگفت دیدم کسی دیگه هم از ایشون نقل میکنه دیگه منم نقل کردم این مطلب رو. همچنین میفرمود که حتی نمیگفت نماز با حضور قلبم نمیگفت. یعنی اگر کسی مواظبت کند بر نماز اول وقت خود این سبب میشود انسان بتواند حضور قلبم پیدا بکنه. من در دستورالعمل‌های دیگران هم دیدم این رو. مرحوم شیخ حسن نخودی که هم نگاه می‌کردم در این کتاب نشان از بی‌نشان‌ها داوود شما هم دیدید، ایشون هم روی این مسئله تأکید داره. میگه در طریقه حقیر اصل همه کارها توجه به معانی نماز است، بعد چیزهای دیگر. چند بار این رو در صحبت‌هایی که ایشون در نامه‌هایی که می‌ذاره دستورالعمل میگه نماز خیلی ساده. ببینید خیلی هستن که دنبال سیر و سلوک هستن، مخصوصا در این سال‌های اخیر ایده از خانم‌ها و به طور افراد نابابی می‌خورن که ذکر بهشون میدن، دستورالعمل میدن، چیزایی میدن که منحرفشون میکنن و این یکی از خطرها شده. این مسئله عرفان بافی و سیر و سلوک و این الفاظ قشنگ الان شده یکی از دامهایی که عده‌ای رو به انحراف کشیده، به گناه کشیده، به فساد کشیده. خود این شده یه مشکل. اگر راهی غیر از این چیزی که انبیا گفتن برای سیر و سلوک داشت که خب اونا میگفتن. بهترین ورد خودسازی نماز، ذکر، توجه. خدا حفظش کنه. این آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی ایشون نقل میکردن، گفتن که پدرشون، پدر ایشون حامد عبدالعالی تهرانی از دوستان حضرت امام بودن و از اولیاء خدا، دارای مقامات و کشف و کراماتی هم بودن پدر این بزرگوار، بذار ایشون و همچنین حاج آقا مرتضی تهرانی. شون میگفتن از یکی از بنده خدایی آمد پیش من یه وقتی گفتش که بله من خدمت پدر شما رسیدم. گفتم من یه سلسله مشکلات داشتم، رفتم پیش فلان آقا، به فلان آقا فلان ذکر رو به من داده نشده، فلان ذکر رو داده نشده، فلان ذکر رو فلان کار دستور عمل رو داده نشده. حالا شما ممکنه یه رهنمودی به من بدید مشکل من حل بشه. تعبیرش این بود که میگفتش که پدرت به من گفتش که این از کاری که تو گفتی اگه تو توپ میریختن منفجر میشد، چطور تو مشکلت حل نشده؟ حالا من یه دستور عمل من بهت میدم، عمل میکنی؟ گفتم بله. گفت هیچیم، صبح هر روز صبح ظاهرن بعد از نماز صبح یه تسبیح 100 دانه دستت میگیری، میگی من خرم. خب ظاهرش هم چیز بدی هست. گفتم چشم، چه روز مثل این ذکر رو گفتم دیدم حل شد مشکل. چه روز اون همه ذکرهای قوی به همون داد و هیچی نشد. ایشون چه روز اینجوری گفت؟ یعنی مشکلش چی؟ مشکلش خودش بوده. حالا این ظاهر قضیه تعبیر بدی هست، ولی این مشکل حجاب خودش بوده که نمیذاش این ذکر را کارگر بشه. یعنی خودبینی، این منیتی که در وجود این بنده خدا بوده، این آفت ذکر بوده. چون آف ذکر در صورت که گرفتار آفت باشی، شما هر چی غذای خوب بخوری در کنارش هم یه چیزی بخوری که مضر باشه، خب اثر نداره. استاد خوب، مربی خوب میفهمه که این مشکل کار کجاست. اونا نمیفهمیدن مشکل کار این چیه، ولی مربی که میشناسه مثل اون طبیب حاذقی است. مربیای معنوی، استاد کامل، از مرحوم آیت الله قاضی نقل میکنه، استاد آقای بهجت نرم کنن که ایشون گفته بوده اگه انسان نصف عمرش هم دنبال یک مربی کامل بگرده این میارزه، چون اگه یه مربی کامل انسان دست پیدا کنه اون نصف دیگر رو میرسه به مقصد. مربی کامل یعنی مثل یه طبیبی است که این تشخیص میده این مشکل این بنده خدا چیه، این اشکال کارش کجاست، همونجا دست میذاره رو همون مشکل، مشکل رو حل میکنه، این به مقصد میرسه. مشکل چی هست؟ اینه که خیلی ها هستن میخوان دست مربیگری کنن نمیتونن. همین نماز، اگر کسی به نماز بها داد، این بزرگانی که اهل سیر و سلوک، اینا از همین راه رسیدن به مقصد، رسیدن به مقصد دارن میگن. اگر کسی از این راه رو بگیره قطعا به مقصد میرسه. یه تعبیر دیگه داریم، مرحوم خودکی میفرماید وعلم و رحمکم الله مدار الامر یدور علی ثلاثه، اون مدار سیر و سلوک ستاست، یکی از سحر و اکل الحلال و توجه فی الصلاه به حضور غرفی ها، یکی شب زنده داری نماز شب که اونم باز یک بحث دیگه ای داره، یکی حلال خوری، حرام خوری از اون چیزاست که آثار عبادات رو از بین میبره، یک کم توجه به نماز. اگر انسان بتواند این سه نکته رو رعایت کنه به مقصد میرسه. ان شاء الله در جلسه بعد راجع به این که نماز چه ویژگی هایی داره در تحول آفرینی انسان عرایز رو خدمتون خواهم داشت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.